بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان. سومین قرار ایمان، ذهن و ذکر رو با تأکید بر این نکته آغاز کنیم که اگر افتتاح ایمان با ذهن و اگر ذهن برای اینکه میزبان ایمان باشه محتاج تربیته، دو اصل در این تربیت مهمه: یک، تسلیم مسلمات نشدن، دو، انکار مشاهدات نکردن، با شرحی که دیروز داد. آدمی اگر میخواد ذهنش رو تربیت بکنه باید در میانه مشهورات و مشاهدات تصمیم بگیره و بسنجه، یعنی هر وقت یه چیزی رو به عنوان یک اصل مسلم مشهور بهش دادن، اون مشهور رو بلا فاصله با مشاهدات بسنجه. هیچ سخنی به صرف این که کهنه یا کهن هست سخن بد یا باطلی نیست. یعنی کهنه بودن یا کهن بودن ملاک غلط بودن سخنی یا حکمی نیست، چنان که هر نو و تازه ای به صرف نو و تازه بودن نشانه درستیش نیست، لزوماً قابل دفاع هم نیست، اینا ملاک نیست. اما اون سوی ماجرا هم همینه: هر سخنی به صرف این که از گذشتگان و پیشینیان ما به ما رسیده، حتی از اولیاء خدا، حتی سخنی منسوب به اولیاء خدا، اگر به ما رسیده لزوماً به معنی درستیش نیست. این رو ما باید بسنجیم، با مشاهدات انسانیمون باید بسنجیم. حتی مشهورترین سخنها رو، و به محض اینکه سخن از سنجیدن به میان میاد، پای استدلال وسط کشیده میشه. یعنی باید در سنجش میان مشهورات و مشاهدات بتونیم استدلال بکنیم، چه در پذیرش یک حکمی یا حکمتی، چه در انکار حکمی یا حکمتی. خب این حرف ممکنه برای دینداران کمی سنگین بیاد، اما از قضا این ملاک ها همون هایی است که در قرآن آمده در نسبت با پیشینیان. شما فکر میکنید دعوای اهل کتاب، یعنی دینداران پیش از پیامبر، با پیامبر سر چی بود؟ اونها توان سنجیدن مسلمات رو نداشتند، اونها تحمل این که بتونن اون چه که باورهای قطعی ذهنیشون شده بود رو دوباره در ترازوی سنجش بگذارند، این توان رو نداشتند. مواجهه اهل کتاب با پیامبر رو ببینید، کار به جایی رسید که در آیه 145 سوره بقره خطاب به پیامبر میخونیم که تو هر آیه ای به اینا نشون بدی، اینا از قبله تو پیروی نمی کنن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک. اونها با مشهوراتشون صاحبان حقیقتند، مالکان بهشتند. در آیه 111 سوره بقره میخونیم و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. از میان آدمیان هیچ کس هرگز وارد بهشت نمیشه مگر آن که یهودی باشه. این رو اهل کتاب یهود میگفتند. الا من كان هودا او نصارا، مسیحیان هم همینو میگفتند، میگفتند از میان آدمیان هیچ کس هرگز وارد بهشت نمیشه مگر آن که مسیحی باشه. بعد داوری قرآن رو در همین ادامه آیه 111 میخونیم: تلک امانیهم، این آرزوهای اونهاست، بافتهای اونهاست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر صداقت دارید دلیل بیارید. یعنی تمام اون باورها و مسلمات و مشهوراتی که شما رو به اینجا رسونده که فقط شما قوم برگزیده خدایید و شما اهل سعادت و بهشتید، پشیزی نمی ارزه، دلیلتونه که می ارزه. اگه صداقت دارید دلیل بیارید. خب ما از نخستین قرارمون چی گفتیم؟ گفتیم ما در این قرارها می خواهیم کتاب خودمون رو بخونیم. اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم حسیبا. خب همین آیه رو حالا در حق خودمون بخونیم، قراره کتاب خودمون رو بخونیم دیگه. آیا اگر روزی روزگاری کسی این صدر آیه رو حذف میکرد، اهل کتاب رو حذف میکرد، میگفت کسانی هستند که میگویند هیچ کس هرگز وارد بهشت نمیشه مگر آن که جای خالی رو با کلمه مناسب پر کنید، آیا غیر از این هست که دینداران ما، مراجع دینی ما، رهبران دینی ما درست همون حرفهایی رو میزنند و همون منطقی رو دارند که یهود و نصارای مقابل و مخالف پیامبر داشتن؟ و اصلا خیلی پیشتر از اونها، قبل از این شرایع ابراهیمی، ما در سوره زخرف آیه 23 میخونیم که هر کسی رو که، هر پیامبری رو که هر جایی ما فرستادیم، یه عده پیدا شدن گفتن که انا وجدنا آبا انا علا امتن و انا علا آثارهم مقتدون. پدرای ما یه چیزایی میگفتن همونو درست بود، ما همون راه رو میریم. یعنی حجت درستی راه و مرامشون این بود که پیشینیانشون میگفتن. حالا همین کار رو اگر اونا بکنن بده، اگه همین استدلال رو بت پرستان به ابراهیم بگن بده، اگر یهود و نصارا به پیامبر بگن بده. اگر ما همین کار رو بکنیم خوبه؟ میدونید چرا قرآن هر جا قصه پیامبران رو داره میگه و به طور مشخص در سوره شعرا به هر پیامبری میرسه، میگه این پیامبر به قوم خودش گفت که وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما پول نمیخوام، من از شما اجرت نمیخوام، اجر و اجرت من فقط با خداست، نه اجر و اجرتم با خداست شما هم یه چیزی به من بدید، نه اجر و اجرتم فقط با خداست. خب حالا اگر نوبت به باورها که میرسه، قرآن میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. شرط صداقت در دینداری اینه که شما به جای این که بگی پدران ما اینو گفتن یا پیامبران ما اینو گفتن، برهان باید بیاری. و اگر نوبت به اجر و اجرت رسید، هیچ رابطه مالی پیامبر با مردم نداره، اما نماینده پیامبر که به مردم میرسه، سخنگوی پیامبر که به مردم میرسه، نهاد رسمی دین که به مردم میرسه، به جای چرا چشم میخواد، در کنار معرفت اجرت میخواد. بعد توقع داریم این مسیر به ایمان ختم بشه؟ نمیشه. ذهنی که تربیت بشه بگه چشم و برای چشم گفتنش هم پول بده، از دلش ایمان در نمیاد. خیلی چیزا از دلش در میادا، اسمش ایمان نیست، با همون تعریفی که روز اول از ایمان سرش به توافق رسیدیم. نه خودش آرامه و نه دیگران از دستش در آرامشن. اگر دیندار موفق بشه مشهورات رو با مشاهدات بسنجه، ذهنش رو بر این اساس تربیت بکنه، اون وقت محصولی که به دست میاد نسبت بیشتری با سلامت داره. و مگر از سلامت ما مهمترم داریم؟ سلامت یعنی این که آدم با خودش درگیر نباشه، دیگران رو هم به درگیری نندازه. آدم وارد رابطه هم که میشه در زندگیش، اون چیزی که توی این رابطه پررنگ باید باشه و بر همه مفاهیم دیگه‌ای که در جای خودش لذت بخش و مهمند، مفاهیمی مثل عشق، صمیمیت، اینا همه مهمند، اما در صدر اینها رابطه باید سالم باشه. سلامت رابطه هست که آرامش میده، وگرنه چه بسیار رابطه های عاشقانه که به فاجعه کشیده شد دیگه. خب چرا؟ چون یکی از طرفین یا طرفین، یا وقتی دو نفر آدم که در جای خودشون آدم های سالمی ممکنه بوده باشن، به دلیل پاره ای از تفاوت ها وقتی به هم رسیدند، ناسلامتی تولید شد که اون رابطه رو خراب کرد. خب سلامت در متون دینی ما همپایه و همسایه امنیت. یعنی اگر ما درباره ایمان داریم حساسیت به خرج میدیم، به همون اندازه باید درباره سلام هم حساسیت به خرج بدیم. حالا بگذاریم که در آیات قرآن هر وقت میخواد قربون صدقه پیامبران بره، میگه سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین، یا وقتی میگه اهل بهشت وارد بهشت میشن، اونها رو با مشخصه سلام میزبانی میکنن، تحیتهم فیها سلام. من از این نکات عبور میکنم، حرف دیگری دارم. میخوام بگم این سلامت گاهی اوقات به اندازه ای میرسه که در نظر دیگران عجیب میاد این حجم از سلامت. دیروز اشارتی داشتیم به خطبه 184 نهج البلاغه، اونجا که امام علی علیه السلام شرمساران رو، متقیان رو توصیف میکنه، از کسانی حرف میزنه که به نقطه ای میرسن که بعضی رفتارهاشون از نظر دیگران عجیب از شدت سلامت، از شدت سلامت نفس. ببینید در روزگار ما با کمال تأسف پاره ای از فریب دادن ها، حق خوری ها، کلاه از سر این و آن برداشتن ها چنان زرنگی و هوش و زیرکی محسوب میشه که اگر کسی این کارها رو نکنه یا اهلش نباشه ممکنه توصیف بشه به آدم حالو یا آدم ساده. اینا رو وقتی میبینن امام میگه و یقول و لقد خولتو، میگن این عقل درستی نداره. اگه عقل درست داشت خب اینم یه کارایی میکرد مثل بقیه. بعد در ادامه امام میگه که آره راست میگین، ولقد خالتهم امر عظیم، اتفاق بزرگی برای او افتاده که او دیگه اینجوری درست و حسابی مثل شما این کاره نیست. اون اتفاق بزرگ چیه؟ اون اتفاق بزرگ اینه که این آدم ها از چیزی میترسند، از کسی میترسند. شرمساریشون برای همینه دیگه. ما تقوا رو شرم ترجمه کردیم. متقیان، شرمساران برای چی همیشه شرمگینن؟ میدونن کسی هست، چیزی هست که پا گذاشتن بر او و ندیده گرفتن او ترسناکه، و اون چیزی که ندیده گرفتنش ترسناکه، اگر میخواییم بدونیم چیه، نگاه به آیاتی بکنیم که توش فی سبیل الله آمده، اما تو آیه که نگاه میکنیم سبیل الله همون سبیل الانسانه، یا تو آیه اومده که برید به خدا قرض بدید، بعد که نگاه میکنیم میبینیم خدا که قرض نمیخواد، درباره قرض دادن به انسان محتاجه. اون چیزی که ترسناک زیر پا گذاشتنش انسانه. اینجا نوبت مشاهده میرسه. اگر کسی بتونه مشهورات رو با مشاهده اون چه که بر انسان میگذره بسنجه، از خدا ترسیدنش ترجمه میشه به از انسان ترسیدن و از حق انسان ترسیدن. در همون خطبه امام میفرماد که شرمساران کسانی هستند که وقتی یکی به اینا میرسه و میگه که آقا شما چقدر آدم خوبی هستید، خانم شما چقدر آدم خوبی هستید، بلا فاصله با خودش میگه اللهم اجعلنی افضل مما یظنون، خدایا منو بهتر از این چیزی قرار بده که اینا درباره من خیال میکنن، واغفر لی ما لا یعلمون، و منو ببخش به خاطر چیزایی که از من نمیدونن. رسیدن به این نقطه از اخلاق و تواضع در برابر انسان یکی از نشانه های اون اتفاقی است که بعد از تربیت ذهن برای ما میفته. فاصله میان این تصور که هیچ کس هرگز به بهشت نمیره جز ماها، تا رسیدن به این نقطه که حتی وقتی تعریفی ازش میکنن بلا فاصله یادش بیاد که این گمان دیگران درباره اوست و از خدا بخواد تازه اون چیزایی که اینا نمیدونن رو بر او ببخشه. فاصله ذهن سالم، روان سالم با ذهن و روان بیمار. این سخن، این نکته، این ملاک برای همه آدمیان مهمه و برای دینداران مهمتر و ضروری تر. تا فردا انشاءالله.